أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 11 که مربوط هست به حکم نماز شخصی که بدد عورته لریح او غفلتن، از عبارت مرحوم سید در این مسئله سه صورت استفاده می شود که در هر سه صورت مرحوم سید حکم به صحت صلات کرده ام. البته از مجموع فرمایشات مرحوم سید یک صورت چهارم هم حکم صورت چهارم هم به دست می آید، ولی اون سه صورتی که حکم اون در این عبارت بیان شده است و مرحوم سید فتوای به صحت صلات دادن، اینا هستن که در جلسه قبل اشاره شده بود. صورت اول جایی که بعد از فراغ از صلات التفات پیدا کنه، علم پیدا بکنه به اینکه در حال صلات منکشف العوره بوده، بله حکم این صورت صحت صلات. صورت دوم جاییست که در اثنای صلات علم به انکشاف عورت پیدا بکنه، ولی در اون حال التفات و علم خلال موجود نیست. خلال مربوط به قسمت‌های قبلی صلات باشه، همون مثالی که گفته شده به این که در تشهد نماز در رکعت دوم علم پیدا بکنه به انکشاف عورت در رکعت مثلا اول و دوم در حال قیام. صورت سوم هم جایی است که در اثنای صلات علم به انکشاف عورت پیدا میکنه و در حال التفات و علم هم خلال موجود هست، در همون حال هم عورت منکشف و مکشوف هست. در این صورت سوم در فرضی که مکلف مبادرت به ستر بکنه، صورت سوم جایی است که علم پیدا کرد و مبادرت به ستر هم کرده، ولو نماز این شخص در این صورت سوم در آنات متخلل دارای خلل بوده، بدون ستر عورت بوده، ولی حکم به صحت صلات در این صورت سوم فرمودند. همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، این صورت سوم هم خودش دو تا شق داره. شق اول جایی است که بعد از اطلاع تا تحصیل ساتر بکنه زمان معتدنبی نمی گذرد، فاصله نمی شود. شق دوم جایی است که نه، تا بخواهد ساتر را تحصیل بکنه و ساتر را رعایت بکنه زمان معتدم به فاصله می شود. مرحوم سید در این صورت سوم هم حکم به صحت صلات کردن و احتیاط به نحو احتیاط استحبابی فرمودن اتمام بکنه این نماز را و بعد اعاده بکنه. خب این سه صورتی که از عبارت مرحوم سید در عروه به دست می آید و فتوای مرحوم سید در این سه صورت اینه. یه صورت چهارمی هم دیروزم اشاره شد، در اینجا تصور میشه که بر اساس تعبیرات مرحوم سید معلوم میشه که اونجا دیگه نماز باطله و اون جایی است که در اثنا متوجه بشه ولی مبادرت به ستر هم نکنه، بی خیال نمازش را ادامه بدهد. خب این معلومه که نمازش باطل. خب این ولی اون سه صورت عمده بس در اون سه صورت هست. نوع محشین عروه در این صورت اول و صورت دوم با مرحوم سید موافق هستم. در این قسمت تعلیقی به عبارت مرحوم سید در صورت اول و دوم زده نشده، معلومه که موافق هستم، ولی در صورت سوم عده‌ای از محققین حاشیه زدن به عبارت مرحوم سید در اینجا که مرحوم سید در صورت سوم حکم به صحت صلات کرده اند، هم در شق اول هم در شق دوم احتیاطش در حد احتیاط استحبابی بود. عده ای از محشین عروه فرمودن نه، اینجا باید احتیاط لزومی باشد، نه احتیاط استحبابی. بعضی ها هم تعبیر کردن که اینجا جای فتوا هست، فتوای به بطلان هست، و اگر احتیاط به اتمام و اعاده باشه، این احتیاط به اتمام باشه، این از باب احتیاط مستحبی هست، به الا نماز این شخص باطل است، معلوم است که نمیتوان به او اکتفا کرد. مثل مرحوم های حائری فرمودن در تعلیقه عروه در ذیل این عبارت مرحوم سید در صورت سادسه در همین مسئله یازده فرمودن حکم به صحت صلات جایی هست که التفت بعد الفراغ، یعنی همون صورت اول، در صورت اول بله حکم به صحت میکنیم، ولی لو التفت فی الاثنا، اگر ملتفت در اثنا بشود، مقصودم جاییست که در اون حال التفات هم خلل وجود دارد، فرمودن فل احوتو الاتمام ثم الاعاده، اینجا احتیاط وجوبی هست نه استحبابی. مرحوم آقای خویی هم تعلیق زدن که از ظاهر بطلان الصلاه مع العلم بهی فی الاثنا این نماز باطله، فتوا به بطلانه، ول احوتو الاتمام ثم الاعاده، این احتیاط مستحبی فقط در اینکه اون نمازی که به یدش هست اون را کنار نگذارد، اینو تمام بکنه، احتیاطش اینه، ولی اینکه نماز باطل هست و نمیتواند به او اکتفا بکنه، اینش به حد فتوا هست. مرحوم های خویی اینطور فرمود. مرحوم های بروجردی در و همینطور مرحوم های حکیم و مرحوم های خانساری در اینجا فرمودن که این احتیاطی که در مد شده است، این احتیاط لا یطرق، یعنی احتیاط وجوبی هست، نه احتیاط استحبابی. مرحوم امام هم در این بله در تعلیقه، چون صورت ثالثه دو شق داشت، فرمودن در این صورت ثالثه در این احتیاط لایم بقی ترکش، و در صورت دوم یعنی در شق دوم از صورت ثالثه لا یطرق، یعنی احتیاط وجوبی، اونجایی که تحصیل سر متوقف بر فصل زمان معتدم به باشه، اونجا احتیاط وجوبیه. فرمودن لا ینبغی ترکه خصوصا فی صورت ثانیه بل لا یترک فیها، یا صورت ثانیه در عبارت تعلیقه مقصود اون شق ثانیه از همون صورت ثالثه است که گفته شد. اینم در بله مرحوم های گلپایگانی هم در همین شق ثانیه از صورت ثالثه فرمودن اینجا هم احتیاط وجوبی هست، لا یترک اذا احتاج الى زمان ولو لا یترک اذا احتاج الى زمان ولو غیر معتدم به، فرمودن اگه زمان احتیاج به زمان باشه ولو معتدم به هم نباشه، اینجا هم احتیاط وجوبی هست. خب این بله زمان، چون در عبارت مرحوم سید زمان معتدم به بود، ایشون فرمودن حتی اگه معتدم به هم نباشه باید بالاخره این آن متخللی اگه وجود داشته باشه، این باید احتیاط به همون فرمایش مرحوم حائری می شود که مرحوم حائری در التفات در اثنا در هر دو شق صورت ثالثه و احتیاط لزومی کردن. تعلیقه مرحوم های گلبایگانی مثل همون تعلیقه مرحوم حائری است. محقق عراقی هم فرموده قد تقدم وجه و عدم ترک الاحتیاط فی هذه سوره، در این صورت بله در این صورت بله که احتاج سفر الی زمان محتدم به، اینجا احتیاط وجوبی است، ولی قبل از اون نه، اونجا احتیاط استحبابی میشد. خب این تعلیقه اعلام در ذیل این عبارت. نه، اول فرمودن این احتیاط لاینبغی ترک هست، احتیاط مستحبی است، ولی از اون مستحبی هایی که جا داره که آدم رعایت بکنه. در بعضی از موارد ممکن احتیاط مستحبی باشه، ولی در این حال با تأکد بیشتری این احتیاط بیان بشه. این تأکد در احتیاط مستحبیه، بلکه در صورت ثانیه، یعنی در جایی که یحتاج و الی زمان معتدم به لا یترک، میشه احتیاط وجوبی. احتیاط وجوبی در شق ثانی از صورت ثالثه میشه، میشه همونی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده که در این صورت ثانیه، یعنی شق ثانی از صورت ثالثه، بحث به ترتیبی که بیان کردیم، صوری را که شماره صوری که بیان شده، این میشه شق ثانی از صورت ثالثه. این اعلام تعبیر به احتیاط وجوبی کردن. در شق اول نه، در اون جایی که زمان معتدم به فاصله نشود، اونجا احتیاط را احتیاط استحبابی گرفتن. خب این فرمایش مرحوم سید در اینجا و اون چرا که اعلام در تعلیقه عروه فرمودن. اما دلیل بر حکم در این صورت صور ثلاثه‌ای که مطرح شده، صورت چهارم که شخص در اثنای نماز ملتفت بشود و مبادرت نکند، با امکان تحصیل سر مبادرت نکنه، نمازش باطل است. این که جای بحث نداره، خود همون ادله شرطیت سر در صلات مقتضای اون ادله اینه که در جایی را که شخص، حداقل در جایی که شخص تمکن از سر دارد، باید رعایت بکنه. نماز بدون سر باطل است. صورت رابع که خوک در او بطلان صلات باشه، جای بحث نداره. اما این صورت‌های سگانه‌ای که از عبارت مرحوم سید به دست می‌آید، در صورت اول که شخص بعد از فراغ از نماز متوجه بشه که اون نمازی که خونده است، تمام اون نماز یا بعضی از نماز با کشف عورت بوده، بدون ستر عورت بوده. و مرحوم سید فرمودن اینجا در این صورت فتوا به صحت صلاح دادن. دلیل در مسئله مرحوم های حکیم فرمودن این که در این صورت حکم به صحت صلاح می شود و همینطور در صورت دوم حکم به صحت صلاح می شود، این مخالفی در مسئله وجود نداره، لا اشکال ولا خلاف، الا اونی که از ابن جنید نقل شده است که ابن جنید این عبارت از اون نقل شده است که گفته است: لو صلا و عورتاه و مکشوفتان غیر آمدن اعاد فی الوقت، اگه به صورت غیر عمدی هم عورتش مکشوف باشد بدون سر نماز بخواند، اعاده در وقت لازمه. بعد از وقت متوجه شد قضا لازم نیست، ولی در وقت متوجه شد باید اعاده بکنه. فقط ابن جنید در اینجا فتوا داده است به وجوب اعاده در وقت و عدم وجوب قضا در جایی که علم بعد از فراغ پیدا بکنه، ولی بقیه اعلام و فقها در اینجا نظرشون معلوم هست که واضح هست که فتوا به صحت صلات در این صورت اول دادن. دلیل بر صحت صلات در این صورت اول با توجه به مطالبی که در مسائل قبلی گفته شده، از جمله در هم مسئله هفت در همون بحث عمه‌ای که میخواهد نماز بخواند و در اثنای نماز آزاد میشود، حره میشه، در خصوص بیان حکم در اون موارد و صوری که اونجا تصویر میشه، مباحثی که با توجه به مباحثی که اونجا مطرح شده، دلیل بر صحت صلاح در این صورت اول در مسئله 11 این هست که در اینجا هرچند به مقتضای قواعد اولیه، یعنی به مقتضای اطلاق دلیل شرطیت ستر در صلات، مقتضای قاعده، مقتضای اطلاق بطلان صلات هست، به خاطر اینکه اون دلیل شرطیت میگوید در تمام حالات صلات و اجزای صلات شخص باید صد داشته باشد، ساتر الاوله باشد. اخلال به صد ولو فی بعض الحالات موجب بطلان صلات میشه. ولو مقتضای اطلاقات بطلان صلات در همین صورت اولی، صورت اول هست، مقتضای قاعده اینه، ولی از این اطلاق، از این مقتضای قاعده باید رفعیت کرد به دو وجه. وجه اول اینه که مورد از موارد حدیث لا تعاد هست، مورد از موارد حدیث لا تعاد هست، البته بنابر این که حدیث لا تعاد اختصاص نداشته باشد به فرض نسیان و سهو و شامل جاهل هم بشود، و الا اگه کسی مثل مرحوم نائینی قائل به اختصاص حدیث لا تعاد به فرض به نسیان و سهو بشود، خب اینجا نمیتواند به حدیث لا تعاد تمسک بکنه. وجه اول حدیث لا تعاد است، بنابر شمول حدیث لا تعاد نسبت به موارد، بله، نسبت به موارد جهل که در حال عمل شخص عالم به خصوصیت، عالم به خلل نیست، بعدا متوجه خلل میشود. دلیل دوم صحیح علی ابن جعفر هست که قبلا خونده شده. صحیح علی ابن جعفر در باب 27 از ابواب لباس مصلی، حدیث اول اون باب که قبلا متنش خونده شده در همون ذیل مسئله هفت خونده شده، که علی ابن جعفر سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام، ان الرجل صلا و فرجه خارج لا یعلم به، نمی فرجش خارج، مکشوف الفرج، غیر مستور الفرج، نماز میخواند ولی نمیداند، هل علیه اعاده او ما حاله؟ امام علیه السلام در جواب فرموده لا اعادت علیه و قد تمت صلاته. این صحیح علی ابن جعفر در صورت اول که علم به خلال بعد از فراغ از صلات هست، این دیگه مورد واضح صحیح علی ابن جعفر اینه. روی حساب در صورت اول ولو مقتضای قاعده بطلان صلات بود، مقتضای اطلاقات بطلان صلات بود، ولی با تمسک به صحیح علی ابن جعفر و همینطور با تمسک به حدیث لا تعاد، البته علل ممنا دیگه، بنابر شمول حدیث لا تعاد نسبت به موارد اخلال عن جهله. بس صورت اول مشکلی ندارد، حکم در صورت اول واضح است. اما صورت دوم که در اثنای نماز علم به خلل پیدا می کند ولی در حال التفات خلل وجود ندارد، بلکه در آنات قبلی بوده، همون مثال التفات در حال تشهد، علم در حال تشهد به اینکه در رکوع یا در حال قرائت مثلا ستر عورت نداشت. دلیل بر صحت صلات در این مورد چه دلیلی هست؟ خب اطلاقات در این صورت ثانی هم حکم به بطلان میکنه، ولی در اینجا هم مثل صورت اول با تمسک به حدیث لا تعاد میتوان حکم به صحت کرد. مورد از موارد حدیث لا تعاد هست، با همون توضیحی که قبلا داده شده که لا تعاد اختصاص ندارد به جایی که التفات به خلال بعد از فراغ از صلات بشود، بلکه التفات در اثناء صلات را شامل می شود حدیث لا تعاد، ولی در جایی که اون خلال ماضی باشد، خلال موجود حال التفات نباشه، حدیث لا تعاد این را شامل میشه. البته خب همونطور که در صورت اول هم گفته شده شمول حدیث لاتعاد در این استدلال به حدیث لاتعاد در صورت دوم هم مبتنی بر اینه که حدیث موارد جهل را شامل بشه، خلافاً مرحوم ناینی که قائل به اختصاص دارد. مرحوم ناینی نمیتواند در این صورت ثانیه تمسک به حدیث لاتعاد بکنه، همونطور که در صورت اول نمیتوانست تمسک به حدیث لاتعاد بکنه. پس اون دلیل اول که حدیث لاتعاد باشه، دلیل اول در صورت اولا که حدیث لاتعاد باشه، اینجا هم جاری می شود با همون توضیحاتی که گفته شده علی المبنا دیگه. اما صحیحه علی ابن جعفر در صورت اول، صحیحه علی ابن جعفر دلالت داشت و شامل صورت اول می شد بلا شک ولا تردیدن. اما آیا صورت دوم را صحیح علی بن جعفر شامل می شود یا شامل نمی شود؟ این محل بله بحثه که قبلا به این اشکال اشاره شده. بنابر این که صحیح علی بن جعفر فقط ناظر به علم به خلل بعد از فراغ باشد، بعد از فراغ از صلات باشد و علم به خلل در اثنا را شامل نشود که مقدار مرحوم آقای تبریزی بود، بنابر اون در این صورت ثانیه ما نمیتوانیم به صحیحه علی بن جعفر تمسک بکنیم. با توجه به تعابیری که در صحیحه علی بن جعفر هست، اگر کسی قائل به این شد که حدیث فقط مختص به علم به خلل بعد از فراغ از صلاته، در صورت دوم صحیحه علی بن جعفر قابل تمسک نیست. بله اگر قائل به اطلاق صحیحه علی بن جعفر نسبت به علم به خلل در اثنا باشیم، کما اینکه مرحوم آقای حکیم این اطلاق را قبول کرده است، مرحوم آقای خویی هم این اطلاق را نسبت به این جایی که حال الالتفات خلل موجود نیست اطلاق را در این قسمت قبول کرده. بنابر این نظر این دو بزرگوار که حدیث صحیح علی بن جعفر اطلاق داره التفات به خلل در اثنای صلات را با فرض مضی خلل شامل می شود، خب اینجا صحیحه علی بن جعفر می تواند دلیل برای صحت در این صورت ثانیه بشود. بله قبلا بیان شد که بله همون حدیث لاتعاد با توجه به تعبیراتی که درش به کار رفته ناظر به التفات بعد از فراغ از صلات. این هم حکم صورت دوم. اما صورت سوم بله حالا اونو بعدا بحثم شد، این دیگه تفصیلش دیگه در صورت ثانیه بیان میاد اونجا. اما صورت سوم که در صورت سوم مرحوم سید حتی در صورت سوم حکم به صحت صلات فرمودن ولی اعلام در تعلیقه مخالفت کردن، حکم در صورت سوم محل خلاف بین اعلام شده، عده از اعلام قائل به بطلان صلات در صورت ثالثه شدن به نحو فتوا، عده قائل به احتیاط وجوبی شدن یا در هر دو شق صورت ثالثه یا در شق ثانی از صورت ثالثه. خب این حکم صورت ثالثه به مقتضای ادله چه چیزی هست؟ خب در اینجا هم با توجه به این که در این صورت ثالثه هم مفروض این هست که در آنات متخلل بین اجزای صلات شخص ساتر عورت نیست، ملتفت شده است به کشف عورت و در تا بخواهد تحصیل ساتر بکنه، علایالن آنات این وسط متخلل است، یا کم یا زیاد علایالن در آنات متخلل بین اجزای صلات شخص فاقد ستر است. و مقتضای قاعده اولیه و مقتضای اطلاق دلیل شرطیت معلومه که در این صورت حکم به بطلان صلات باید بشود. ولی آیا در این صورت ثالثه راه وجود داره و دلیل در دلیل وجود داره برای حکم به صحت که به اون دلیل به وسیله اون دلیل از مقتضای اطلاقات از مقتضای قواعد اولیه مقتضای قاعده اولیه رفعیت بشود یا نه، در با توجه به مطالبی که در همون مسئله هفت بیان شده، اون دلیلی که در این صورت ثالثه هم بتوان به او استدلال کرد برای صحت صلات در صورت ثالثه همین صحیحه علی بن جعفر و حدیث لا تعاد هست. دلیل اول هم حدیث لا تعاد، دلیل دوم حدیث صحیحه علی بن جعفر. ولی آیا استدلال به این دو دلیل در محل کلام یعنی در صورت ثالثه بلا فرق بین شق اول و شق دوم تمام هست یا تمام نیست؟ همونطور که در مسئله هفت مطرح شده، قول صحیح در اینجا اینه که حدیث لا تعاد این موارد را شامل نمی شود. وجه عدم شمول حدیث لا تعاد اینه که حدیث لا تعاد ناظر هست به خلل ماضی نسبت به حال التفات، نه خللی که در حال التفات وجود داره. حدیث لا تعاد اونجا را نمیگیره. نسبت به محل بحث ولو شخص تعمد به معنای اینکه از تعمد به این معنا که از روی بدون عذر بخواهد کشف عورت بکنه سطر را ترک بکنه، به تعمد به این معنا نداره، بلکه این خلل که در اینجا وارد می شود خلل ان استرارن و قهری هست، دست خود مکلف نیست، به اختیار خود مکلف خلل وارد نشده است به صلات، به سطر، به شرط، خلل به شرط وارد نشده. ولی حدیث لا تعاد اینجا را نمی گیرد به خاطر اینکه حدیث لا تعاد ناظر به خلل ماضی هست، خلل موجود در حال التفات را حدیث لا تعاد نمی گیرد. خب به این ترتیب دلیل اول که حدیث لا تعاد هست اینجا را شامل نمی شود. اما صحیحه علی بن جعفر که دلیل دوم بود، در اون صورت اول و دوم مستند بود برای حکم به صحت، آیا اینجا را شامل می شود یا شامل نمی شود؟ همونطور که در مسئله هفت گفته شده، استدلال به صحیحه علی بن جعفر برای موردی مثل صورت ثالثه مبتنی بر سه تا مقدمه بود. مقدمه اگه این سه تا مقدمه تمام باشه استدلال به صحیحه علی بن جعفر تمام، و الا استدلال ممکن نیست. مقدمه اول این بود که صحیحه علی بن جعفر اختصاص به علم به خلل بعد از فراغ از صلات نداشته باشه. علم به خلل به التفات در اثناء صلات رو هم شامل بشود. این یک مقدمه بود. مقدمه دوم این بود که صحیحه علی بن جعفر که علم به خلل در اثناء صلات را شامل می شود، فقط علم به خلل با مضی خلل را شامل نشه، بلکه علم به خللی که در حال التفات هم خلل وجود دارد این رو هم شامل بشود، اطلاق از این حیث داشته باشد، متوقف بر این هست. و الا اگه از این حیث اطلاق نداشته باشد فایده نداره، استدلال به صحیحه علی بن جعفر در این مورد تمام نیست. که در این قسمت دوم، در مقدمه دوم، مرحوم آقای خویی اشکال داشتن. مقدمه اول رو قبول داشتن که اطلاق داره، علم به خلل در اثنا رو میگیرد، ولی فرمودن نهایتش اینه که علم به خلل در اثنای معموزی خلل اونجا رو میگیره. اما علم به خلل در اثنایی که در حال التفات هم خلل وجود داره اونو نمیگیره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است و به تقریب مرحوم آقای حکیم در استدلال به صحیح علی بن جعفر آمده بود، مقدمه سوم این بود که تمسک به دلیل در مدلول التزامی دلیل، اون مدلول التزامی که لازم اطلاق دلیل باشه نه لازم اصل دلیل، تمسک به دلیل در مدلول، به مدلول التزامی دلیل در جایی که لازم اطلاق باشد صحیح باشه، تمسک درست باشد. و الا اگر تمسک به دلیل در مدلول التزامی این گونه ای صحیح نباشد، استدلال به صحیح علی بن جعفر از بین می رود. چرا؟ به خاطر اینکه در محل با همون توضیح که قبلا گفته شده که حدیث صحیح علی بن جعفر هر چند علم به خلل در اثناء صلات را بگیرد و علم به خلل با وجود خلل در حال التفات را هم بگیرد، نهایت چیزی که صحیحه علی بن جعفر به مدلول المطابقی دلالت می کند صحت صلات و عدم خلل از ناحیه کشف عورت از جهت جهل به کشف عورت است، از جهت جهل. مدلول مطابقی صحیحه علی بن جعفر تمامیت صلات از جهت این اخلال ان جهله، نه مدلول مطابقیش اینه. ولی این مدلول مطابقی چون ملازمه دارد با صحت صلات از جهت اخلال ان استرارن، از راه این ملازمه یه مدلول التزامی درست می شود. ولی این مدلول التزامی است که لازمه اطلاق صحیح علی بن جعفر است. مرحوم آقای حکیم هم قبلا فرموده بودند که صحیح علی بن جعفر که در خصوص التفات در اثنا وارد نشده تا ما به دلالت التزامی او اخذ بکنیم، نهایتش اینه که اطلاق داشته باشد، هم علم به خلل بعد از فراغ رو بگیرد هم علم به خلل در اثنا رو بگیرد. نهایتش به اطلاق. وقتی به اطلاق بند شد، مبتنی بر اطلاق شد و مطلق بر اطلاق شد، اینجا بله تمسک می شود از موارد تمسک به دلیل در مدلول التزامی به خاطر این ملازمه ای که با اطلاق دلیل وجود داره. خب استدلال به صحیح علی بن جعفر برای صحت صلات در امثال این صورت ثانیه متوقف بر این سه تا مقدمه است. هر کدوم از این مقدمات درش مناقشه بشود استدلال به هم می باشه. به نظر مرحوم آقای تبریزی استدلال بله مقدمه اول منتفی هست، به نظر مرحوم آقای خویی مقدمه دوم منتفی هست، به نظر مرحوم آقای حکیم مقدمه سوم منتفی هست. در مجموع هم به حسب اونچه که در مباحث قبلی گفته شده، اشکال در مقدمه اول اشکال واردی بود، اشکال در مقدمه دوم اشکال واردی نبود، ولی اشکال نسبت به مقدمه سوم که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده این هم اشکال واردی بود. نتیجه میشه که به صحیحه علی بن جعفر در این مورد، در صورت ثالثه، در هیچ کدوم از دو شق اول و دوم نمیتوانیم استدلال بکنیم. پس این دلیل هم از بین میرود. این دلیل که از بین رفت، ما باید به مقتضای اطلاق ادله اولیه، ادله شرطیه رسد، به مقتضای اطلاق باید حکم به بطلان صلات در این بکنیم. حکم به بطلان صلات در صورت ثالثه به خاطر تمسک به اطلاق ادله شرطیه هست. مرحوم آقای حکیم فرموده که بله اینجا اگر کسی در اصل اطلاق داشتن دلیل شرطیت سر در اصل اطلاق مناقشه بکنه، خب بله اینجا جای مراجعه به اصل عملی هست، با تمسک به براءت مشکل حل میشه، حکم به صحت صلات میکنیم. ولی این که کسی اطلاق در ادله سطر را انکار بکنه این وجهی نداره. تعبیر مرحوم آقای حکیم البته اینه که این اطلاق در این مورد وجود دارد غیر بعیده، یعنی ملتزم به وجود اطلاق هستند، اطلاق دلیل شرطیت را قبول دارند. روی این حساب مختزای صناعت در این صورت، مقتضای صناعت در صورت ثالثه در هر دو شقش می شود حکم به بطلان صلات. اگر کسی بگوید احتیاطاً نماز را تمام بکنه یه بار دیگه بخونه، این احتیاط به اتمام می شود احتیاط مستحبی. خب بر این اساس با توجه به این توضیحی که داده شده در صورت ثالثه حکم بین شق اول از صورت ثالثه و شق دوم از صورت ثالثه فرقی نیست، هر دو صورت با توجه به این توضیحی که داده شده از جهت دلیل بر صحت مثل هم هستند، از جهت دلیل بر بطلان مثل هم هستند. با توجه به این نکته چطور شد بعضی از اعلام تفصیل دادن بین شق اول از صورت ثانیه و شق دوم از صورت شق اول از صورت ثالثه و شق دوم از صورت ثالثه؟ این تفصیل باید برگرده به اینکه در همون جریان حدیث لا تعاد در این قسمت بخوان تفصیل بدم که حدیث لا تعاد این موارد اینجوری را که بله این موارد اینجوری را که شخص استرار دارد اونم استرار به خلل دارد، اگر این زمان زیادی احتیاج نداشته باشه، فاصله نداشته باشه، اونجا رو میگیره. ولی اونجایی که یحتاج و الى زمان معتد به، اونجا را یقینا نمیگیره. خب وقتی یقینا نگرفت دیگه بله وقتی اونجا را نگرفت، یعنی یا در شمولش مناقشه شد یا به نحو یقینی یا به نحو اشکال در شمولش تشکیک شد، خب به حدیث لاتعاد نمیتوان تمسک کرد، حدیث لاتعاد فقط میمونه برای شق اول. ولی بر اساس وجه صحیح در معنای حدیث لاتعاد این تفصیل هم وجهی ندارد. بله اون حدیث رفع اضطرار هم قبلا بیان شده که اون حدیث رفع اضطرار بله در کلام مرحوم آقای حکیم قبلا استدلال شده بود برای این، ولی اونجا جواب داده شده که دلیل رفع اضطرار نمیتواند این را برداره، با همون توضیحی که قبلا گفته شده که حدیث رفع اضطرار یا رفع تکلیف از غیر مقدور لا یطیقون امثالینا در جایی جاری میشوند که مورد رفع موضوعیت لحکم شرعی لجعل شرعی داشته باشد. اینجا از اون موارد نیست، اینجا از مواردی نیست که اخلال ترک و شرط موضوع برای جعل مستقلی باشه، از این موارد نیست. اینم مربوط به سوره بله مسئله 11. در مسئله 12 هم که این هم در حقیقت در این مسئله هم مرحوم سید متعرض شده است، حکم به خلل به سطر صلاتی ولی از جهت نسیان و از جهت جهل و غفلت. فرمودن اذا نسی سطر العوره ابتداعا او بعد تکشف فی الاثنا، یا از ابتدا اصلا فراموش کرده که عورتش را سطر بکنه، یا بعد از این که فهمیده که در اثنا بله عورتش مکشوف شده یادش رفته، فراموش کرد که سطر عورت بکنه، در این صورت فرمودن الاقوا صحت الصلاة، فالاقوا صحت الصلاة و ان کان الاهوت الاعاده. این صورت اول از صور اخلال به سر اخلال آن نسیانه هست. در ادامه فرمودن و کذا لو ترکه من اول صلات او فی الاثنا غفلتن، صورت دوم این که از روی غفلت التفات نسبت به موضوع نداشت، از روی غفلت این سطر صلاتی را ترک کرده است، یا در اثنا یا از اول ترک کرده است، یا در اثنا در حال اتیان بعضی از اجزا غفلتاً عورتش مکشوف شده. این صورت دوم فرموده و کذا، یعنی در اینجا هم حکم به صحت صلات می شود، در ترک ان غفلتن حکم به صحت صلات می شود. صورت سوم از صور اخلال، اخلال ان جهل بالحکم است، فرمودن و جاهل بالحکم کل آمد علال احوال. اما اگر اخلال از روی جهل به حکم باشد، به خاطر جهل به حکم سطر عورت نکرده است، این حکم آمد را دارد، یعنی نمازش باطل است. این سه صورتی که مرحوم سید در مسئله 12 متعرض شده است. خب با توجه به اون چه که در مسئله 11 عبارتی که در مرحوم سید در مسئله 11 داره، معلوم میشه این صورت دومی که این وسط در مسئله 12 اومده تکرار حساب میشود، چون مسئله 11 این بود دیگه، اذا بلت الاوره کلن او بعضن لریهن او غفلتن، اونم فرمود نماز باطل نمیشه، چه در تمام نماز چه در اثنا دیگه، حتی چه بعد از فرا. اون بحث اخلال ان غفلتن را در صورت در مسئله 11 مطرح فرموده، اینجا دیگه ذکر این صورت ثانیه اینجا نسبت تکرار حساب میشه نسبت به. پس اونی که جای بحث در مسئله 12 داره همون دو تا صورت اول و سومه، یعنی جایی که از روی نسیان کشف عورت بشود و سطر عورت ترک بشود، و جایی که از روی جهل به حکم ترک بکنه سطر عورت را. خب این فرمایش، این عبارت مرحوم سید و نظر مرحوم سید در این قسمت در نسبت به جایی را که ان نسیانن سطر بکنه ترک بکنه سطر را، اعلام در این قسمت تعلیقی ندارن. بله در این قسمت نوعا تعلیقی ندارن، بلکه حکم موافق با مرحوم سید شدن در حکم به صحت. ولی در قسمت بعدی که جهل به حکم باشه، که مرحوم سید فتوا، مرحوم سید به نحو احتیاط فرمودن نمازش باطل هست، باید در حقیقت نماز را اعاده بکنه، اگر بعد از فراغ متوجه شد باید نمازش را اعاده بکنه به علل احتیاط، اونجا تعلیق دارن. تعلیقی در اینجا هم بله به اینه که بعضیا فرمودن در فرض جهل به حکم باید فتوای به بطلان صلات بدهیم، مثل مرحوم آقای حائری فرمودن که باید فتوای به بطلان بدهیم، نه اینکه در حد احتیاط به بطلان. بله مرحوم آقای حکیم فرمودن که این آمد جاهل به حکم لا یبعد الحاقه بالناسی، لا یبعد الحاقه بالناسی، ولی مرحوم حائری، مرحوم ناینی، مرحوم های بروجردی و مرحوم های گلپایگانی در جاهل به حکم فرمودن که اینجا باید فتوای به بطلان داده بشه، نه اینکه در حد احتیاط در حد احتیاط برگزار بشه. این هم نظر اعلام در اینجا. خب با توجه به اون چیزی که گفته شد، محل بحث این دو تا صورت اخلال به سطر عورت نسیانن و اخلال به سطر عورت از روی جهل به حکم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.